سرشت جنسی انسان جلد چهارم
دوباره می آید.
www.wordpress.com
دوباره می آید. هرچقدر پستانهای زنان نظریه تکامل محور را به خود جذب کرده است، ارگاسم زنان این نظریه ها را دچار سردرگمی کرده است. برای روایت های مرسوم از تکامل جنسی انسان، ارگاسم زنان همچون پستانها یک معما است. به ارگاسم رسیدن زن برای آبستن شدن او ضروری نیست. پس چرا باید اصلا وجود داشته باشد؟ برای مدت‌ها دانشمندان عنوان می‌کردند که جنس ماده گونه انسان تنها ماده‌ای در قلمرو حیوانات است که ارگاسم را تجربه می‌کند، اما از زمانی که زیست شناسان و نخستی شناسان مؤنث به صحنه آمدند، آشکار شد که جنس ماده بسیاری از نخستی‌های دیگر نیز دارای ارگاسم هستند. انگیزه نهفته در این ادعا که ارگاسم ماده منحصر به ماده انسان است، احتمالاً به نقشی مربوط می شود که ارگاسم زن در روایت مرسوم ایفا می کند. طبق این دیدگاه، ارگاسم در جنس ماده انسان به این دلیل تکامل یافته تا پیوند جفتی دوتایی بلند مدت را در قلب خانواده هسته‌ای تسهیل و حفظ کند. وقتی این داستان را باور کنید، آنگاه برایتان پذیرش اینکه ماده سایر نخستی ها نیز دارای ارگاسم است با مشکل مواجه می شود. مشکل شما حادتر می شود اگر دریابید آنطور که کم کم دارد معلوم می شود که پر ارگاسم ترین گونه از نظر جنسی نیز آزادترین و بی انحصار ترین گونه است. همانطور که آلن دیکسون می نویسد، تبیین ارگاسم ماده به عنوان پدیده ای مرتبط با تک همسری بسیار بعید می نماید. او می نویسد، از هرچه بگذریم ماده سایر نخستی ها و به ویژه آنهایی که آمیزش چند نره چند ماده یعنی آزاد و غیر انحصاری انجام می دهند، نظیر مکاک ها و شامپانزه ها نیز علی‌رغم نداشتن چنین پیوندها یا واحدهای خانوادگی پایدار، واکنش‌های ارگاسمی را تجربه می‌کنند. از سوی دیگر دیکسون یادآور می‌شود که در گیبون‌ها که عمدتاً تک همسر هستند، علائم آشکاری از ارگاسم ماده به چشم نمی‌خورد. این نویسنده اگرچه انسان را در مطالعه اش پیرامون مسائل جنسی نخستی‌ها در دسته چند همسر خفیف قرار می دهد، اما به نظر می رسد که در این مورد تردید دارد. وقتی می نویسد ممکن است کسی استدلال کند که تجربه ارگاسم برای ماده پاداش بخش است و تمایل او را به آمیزش با طیف متنوعی از نرها به جای یک شریک ثابت افزایش می دهد و به این طریق به رقابت اسپرمی دامن می زند. دونالد سیمون و سایرین عنوان کرده اند که در تنگ نظرانه ترین حالت ارگاسم یک امکان بالقوه است که تمامی پستانداران ماده حائز آن هستند. از نظر سیمون علت وجودی این امکان بالقوه در برخی جوامع انسانی وجود فنون معاشقه و آمیزشی است که تحریک‌های به قدر کافی قوی و بدون وقفه را برای جنس ماده جهت رسیدن به ارگاسم فراهم می‌آورد. به زبان دیگر سیمون فکر می‌کند که ماده انسان تنها به این دلیل از یک اسب ماده ارگاسم‌های بیشتری را تجربه می‌کند که صرفاً نر انسان معشوقه‌ای بهتر از اسب نر هستند. در حمایت از این نظریه سیمون به مطالعاتی نظیر مطالعه کینزی استناد می کند که نشان می دهد کمتر از نیمی از زنان مورد بررسی یعنی آمریکایی های دهه 1950 دست کم 9 بار از 10 باری که آمیزش جنسی داشته اند اورگاسم را تجربه کرده اند. در حالی که در سایر جوامع او به اقوام مانگایا در جنوب اقیانوس آرام اشاره می کند. به واسطه ی آمیزش های پرجزئیات‌تر و گسترده‌تر تقریباً تمام زنان اورگاسم را تجربه می کنند. سیمونز نتیجه می گیرد که اورگاسم برای زنان هرگز آنطور که همواره برای مردان چنین است، یک رخداد غریزی و اجتناب ناپذیر نیست. از نظر سیمونز، استفن جی گولد، الیزابت لوید و سایرین صرفاً برخی زنان در برخی اوقات اورگاسم هایی را تجربه می کنند چون تمامی مردان هر بار آن را تجربه می کنند. برای آنها اورگاسم زنان معادل نوک پستان های مردان است. یک پژواک ساختاری بیکار کرد در حالی که برای جنس دیگر یک رفتار واجب و حیاتی است. با توجه به تمام انرژی که برای رسیدن به تخمک نیاز است، شگفت انگیز است که مجرای تولید مثلی ماده یکی مکان به طور خاص آماده و پذیرا برای سلول‌های اسپرم نیست. دو محقق به نام‌های رابین بیکر و مارک بلیس دریافتند که تقریباً 35% از اسپرم ریخته شده در مجرای تناسلی زن طی 30 دقیقه بعد از آمیزش از این مجرا خارج می شود و مقداری از اسپرم ها که باقی می مانند نیز با هر چیزی مواجه می شوند غیر از مکانی امن و دلپذیر. بدن ماده اسپرم ها را به عنوان آنتیژن یا اجسام بیگانه در نظر می گیرد و آنها را فوراً توسط لوکوسیت های آنتی اسپرم که تعدادشان 100 برابر اسپرم ها است مورد حمله قرار می دهند. تنها یکی از هر 14 میلیون اسپرم وارد شده به مجرای تناسلی زن قادر است به لوله فالوپ یا لوله رحم برسد. علاوه بر موانع تحمیلی از جانب بدن ماده حتی آن چند اسپرم خوششانس نیز باید با اسپرم سایر نرها در رقابت قرار گیرند. دست کم اگر مدل ما در باب مسائل جنسی انسان هر گونه اعتباری داشته باشد. اما در همان حال که بدن زن برای اکثر اسپرم ها مانع ایجاد می کند، می تواند دیگر اسپرم ها را یاری دهد. شواهد و مدارک قابل توجهی وجود دارد که نشان می دهد سیستم تولید مثلی ماده قادر است بر مبنای ساختار شیمیایی موجود در سلول‌های اسپرم نرهای مختلف دست به ارزیابی دقیق بزند. این ارزیابی ها می تواند فراتر از توجه به سلامت عمومی اسپرم ها باشد و حتی جزئیات سازگاری اسپرم های مذکور با سیستم ایمنی زن را نیز بسنجد. وقتی میگوییم سازگاری ژنتیکی مردان مختلف با یک زن معین، معنایش این است که کیفیت اسپرم یک ویژگی نسبی است. بنابراین همانطور که آن پوزی توضیح می‌دهد، نمونه‌گیری از اسپرم تعداد زیادی نر از طریق آمیزش با آنها می‌تواند برای ماده‌ها مزیت داشته باشد. و اینکه یک نر معین با کیفیت لزوماً برای همه زنان از نظر ژنتیکی با کیفیت محسوب نمی شود. این یک نکته به شدت با اهمیت است. حتی در سطح مطلقاً زیست شناختی نیز یک نر با کیفیت وجود ندارد که برای همه زنان با کیفیت باشد. به دلیل پیچیدگی های موجود در چگونگی فرایند برهمکنش دو مجموعه از دی ان ای والدینی طی لقاح با یکدیگر، مردی که به نظر می رسد ارزش جفتی بالاتری دارد، فک مربعی، بدن متقارن، شغل خوب، محکم دست دادن، کارت مربوط به بورس سهام، ممکن است در واقعیت یک جفت ژنتیکی ضعیف برای یک زن معین باشد. بنابراین نمونه‌گیری از تعداد زیادی نر می‌تواند برای زن و نهایتاً فرزندانش مزیت داشته باشد و به بدن زن اجازه دهد تا تصمیم بگیرد که اسپرم کدام مرد او را بارور کند. به عبارت دیگر بدن آن زن در این مورد می‌تواند داناتر از ذهن آگاهش باشد. بنابراین از منظر تولید مثلی در مورد برازندگی تکاملی نیاکان نر ما قبل تاریخ ما در دنیای اجتماعی بیرون تصمیم گرفته نمی شده است، یعنی جایی که نظریه های مرسوم به ما می گویند که مردان به منظور دستیابی به جفت بر سر کسب جایگاه اجتماعی و ثروت مادی با یکدیگر رقابت می کردند. بلکه پدر بودن در دنیای درون مجرای تولید مثلی ماده تعیین می شده است، یعنی جایی که هر زن در آنجا به ساز و کارهایی در سطح سلولی برای انتخاب از بین پدرهای بالقوه مجهز است. بار دیگر وقتی در حال خواندن مطالبی نظیر مطلب زیر بودید، آنچه در بالا گفتیم را به یاد آورید. گرایش به کسب قدرت اجتماعی، ثروت مادی، اعتبار اجتماعی همگی صرفاً جلوه‌هایی از تلاش نر برای قرار گرفتن در موقعیتی است که بتواند به زنانی که می‌خواهد با آنها جفت شود دست یابد، یا رقابت جفتی شامل نبرد مردان بر سر منابعی است که همسران مردان برای بزرگ کردن کودکان به آن منابع نیاز دارند. اگرچه ممکن است این حرف ها در مورد اکثر افراد امروزی صادق باشد، اما بدنهای ما نشان می دهد که نیاکان ما با سناریویی کاملا متفاوت روبرو بودند. رقابت اسپرمی بیش از هر چیز نه یک مسابقه سریع برای رسیدن به تخمک، بلکه یک مسابقه دوی بامانه است. غیر از لوکوسیت های ضد اسپرم که پیشتر ذکر شد، در واژن دهانه رحم و حتی بر روی سطح تخمک نیز موانع آناتومیک و فیزیولوژیک وجود دارد. پیچیدگی ساختار دهانه رحم در انسان نشان می دهد که این اندام برای فیلتر کردن اسپرم نرهای مختلف تکامل یافته است. با مقایسه مکاک‌ها، یک گونه شدیداً بی‌بند و بار از میمون‌ها، با انسان‌ها، دیکسون می‌نویسد در تمامی زیرگونه‌هایی از مکاک‌ها که دارای نظام آمیزشی چند نر چند ماده هستند، دهانه رحم از نظر ساختاری به طور ویژه پیچیده است. شواهد و مدارک مربوط به جنس ماده در انسان و مکاک نشان می دهد که دهانه رحم هم به عنوان یک سازوکار فیلتر کننده و هم به عنوان یک محل ذخیره سازی موقتی اسپرم حین مهاجرتش به سمت رحم عمل می کند. به مانند ساختار آلت نر و بیزه ها در جنس نر که بسیار پیچیده هستند، ساختار دقیق دهانه رحم جنس ماده انسان برای فیلتر کردن اسپرم ها نیز نشان از روابط جنسی آزاد و غیر انحصاری نیاکان ما دارد. این نکته که انتخاب ماده خواه هوشیارانه یا ناهوشیارانه می تواند به جای این که به عنوان بخشی از یک آیین معاشقه قبل از آمیزش صورت گیرد، بعد یا حین آمیزش رخ دهد، روایت مرسوم را زیر و رو می کند. اگر در ساختار تولید مثلی ماده سازوکارهایی پیچیده برای فیلتر کردن و رد کردن سلولهای اسپرم برخی مردان و همزمان یاری رسانی به سلولهای اسپرم مردی که معیارهایی از زن را برآورده می کرده است و شاید او به کلی نسبت به آن معیارها ناآگاه باشد، تکامل یافته است، آنگاه ماده خجالتی و عفیف داروین کم کم شبیه به همان چیزی می شود که هست، یک خیال بافی منسوخ نرینه. اما ممکن است داروین در مورد سازوکارهای پسا آمیزشی انتخاب جنسی بیش از آنچه عنوان کرده تردید داشته است. هرچه باشد در سال 1871 هر گونه بحث در مورد رفتار جنسی انسان یا جنبه‌های تکاملی آناتومی جنسی ما می توانست شدیداً مجادله برانگیز باشد. همانطور که دیکسون می گوید، فکر کنید چه اتفاقی می افتاد اگر در کتاب تبار انسان بخشی نیز در مورد تشریح جزئیات تکامل آلت نر و بیزه ها یا توصیف الگوهای متنوع آمیزشی موجود در حیوانات و انسان ها اختصاص داده می شد. هیچ کس نمی تواند داروین را برای ننوشتن فصل هایی در مورد تکامل آلت جنسی نر و ماده در آثارش سرزنش کند. آثاری که بدون این فصل ها هم به قدر کافی حساسیت زا و انقلابی بودند. اما امروز پس از گذشت یک قرن و نیم دیگر زمان آن رسیده تا این محافظه‌کاری و تعصبات فرهنگی که واقعیت علمی موضوع را پنهان ساخته است کنار زده شود. برای مردیت سمال داستان نقش ماده در پیشگیری از بارداری یک مینیاتور از روایت کلی است. او فهم رایج از بارداری را یک حکایت منسوخ از مسائل جنسی انسان می داند که طبق آن مرد به عنوان یک موجود آغاز کننده و مهاجم، پیش برنده و فاتح تصویر می شود. در واقع پژوهش‌های اخیر بر روی فرایند بارورسازی در انسان درست عکس این موضوع را نشان می دهد. مردیت سمال نشان می دهد که این تخمک است که تماس برقرار می کند و اسپرم را به درون خود می کشد. او نتیجه می گیرد زیست شناسی ماده حتی در سطح برهم کنش تخمک و اسپرم نیز لزوماً نشان از جایگاه فروده است و مفعولانه برای ماده ندارد. علاوه بر تخمهای ماده که اسپرم ها را احاطه می کند و دهانه رحم که اسپرم ها را فیلتر می کند یا ترجیح می دهد و انقباضات واژینال که می تواند اسپرم یک مرد را کنار بزند و همزمان اسپرم مرد دیگری را یاری دهد، ارگاسم های زنان نیز در میزان اسیدیته واژینال تغییر ایجاد می کند. ظاهراً این تغییرات اسپرم های مرد خوششانسی را که زن را به مرحله ارگاسم رسانده است یاری می دهد. به عبارت دقیق تر، محیط دهانه رحم شدیداً اسیدی است و از این رو برای سلول های اسپرم کشنده است. پی‌اچ آلکالاین منی قادر است در این محیط برای مدتی از اسپرم ها محافظت کند، اما این محافظت کوتاه مدت است و اکثر سلول های اسپرم تنها برای چند ساعت درون واژن زنده باقی می مانند. اما تغییراتی که متعاقب ارگاسم احتمالی زن در اسیدیته واژن او رخ می دهد، محیط واژینال را طوری تغییر می دهد که به نفع اسپرمی است که همزمان با ارگاسم زن از راه رسیده است. این مزایا می تواند به شکل دیگری نیز به نفع جنس ماده باشد. تحقیقات اخیر نشان می دهد زنانی که از کاندوم استفاده نمی کنند هم در مقایسه با زنانی که از کاندوم استفاده می کنند و هم در مقایسه با زنانی که از نظر جنسی فعال نیستند به احتمال کمتری دچار افسردگی می شوند. یک روانشناس به نام گوردون گالوب یک تحقیق بر روی 293 زن انجام داده است. این داده ها با آنهایی که از تحقیقی دیگر بر روی 700 زن به دست آمده اما هنوز منتشر نشده همخوانی دارد. این تحقیق نشان می دهد که بدن زن می تواند نسبت به مواد شیمیایی یدکی دریافتی از منی مرد وابستگی شیمیایی پیدا کند. این مواد شامل تستوسترون، استروژن، پروستاگالاندین و سایر هورمون‌های موجود در منی است که از طریق دیواره واژینال وارد جریان خون زن می‌شوند. اگر این درست باشد که در جریان تکامل انسان آمیزش‌های چند نفر امری متداول بوده است، آنگاه عدم تطابق ظاهری بین واکنش اورگاسمی نسبتاً سریع مرد و واکنش اورگاسمی اصطلاحاً با تأخیر جنس ماده قابل درک می شود. دقت کنید که چطور واکنش ماده با تأخیر در نظر گرفته می شود، تنها به این دلیل که اورگاسم مرد به موقع در نظر گرفته شده است. شاید بتوان گفت که اورگاسم سریع مرد احتمال ایجاد وقفه از جانب صیادان یا نرهای دیگر را کاهش می داد. یعنی بقای سریع ترین. و در حالی که ماده و فرزندش می توانستند با بکار بستن قدری کنترل پیش آگاهانه بر اینکه کدام اسپرم ها احتمالاً تخمک او را بارور سازد دارای مزیت شوند. علاوه بر این پرولاکتین و سایر هورمون هایی که هنگام اورگاسم آزاد می شوند واکنش های بسیار متفاوتی را در مردان و زنان راه اندازی می کند. یک مرد پس از تجربه اورگاسم نیازمند یک دوره خاموشی یا بازیابی طولانی تر است و شاید خوردن یک ساندویچ و یک آبجو به همراه آن. به این شکل او از سر راه سایر نرهای خواهان آمیزش با آن ماده کنار می رود. این در حالی است که در سوی دیگر بسیاری از زنان هم خواهان و هم قادر به ادامه فعالیت جنسی بسیار فراتر از یک اورگاسم ابتدایی و آغاز کننده هستند. ارزش آن را دارد که تکرار کنیم گونه هایی از نخستی ها که در جنس مادهشان واکنش اورگاسمی وجود دارد غالباً همان هایی هستند که از نظر جنسی آزاد و بی انحصار هستند. با توجه به تنوع چشمگیر رفتار جفتگیری حتی در میان میمون های انسان ریخت این یک نکته شدیداً معنادار است. در حالی که در میان گیبون‌های تک همسر به ندرت آمیزش جنسی به چشم می‌خورد، آنقدر که آمیزششان بی سر و صدا و از نظر دفعات کم تعداد است. اما شامپانزه‌ها و بونوبوهای ماده معمولاً به طور منظم از نظر جنسی برانگیخته می‌شوند، آن هم بدون هیچ گونه شرم و حیا. ماده ها غالباً با هر نری که دم دستشان بیاید آمیزش می کنند و بسیار بیشتر از مقداری که برای تولید مثل لازم است آمیزش می کنند. جین گودال از یک شامپانزه ماده در گنبه گزارش می کند که تنها در یک روز بیش از 50 بار آمیزش کرده است. با یاد آوری کاماسوترا، محققی به نام شرفلی در مورد معنای این عدم تطابق بین ظرفیت اورگاسمی نر و ماده انسان خجالت را کنار می گذارد و می نویسد گرسنگی جنسی ماده و ظرفیتش برای آمیزش کاملا فراتر از ظرفیت هر نری است و با هر نیت و هدفی که بوده است، واقعیت این است که ماده انسان از نظر جنسی سیری ناپذیر است. ممکن است همینطور باشد که شرفلی میگوید، شاید هم نه، اما نمیتوان انکار کرد که طراحی سیستم تولید مثلی ماده انسان بسیار متفاوت از آن چیزی است که روایت مرسوم پیش بینی میکند و از این رو روایت مرسوم نیازمند باز اندیشی رادیکال در چند و چون تکامل مسائل جنسی ماده است.
www.bookboardpress.com